از دیگر ویژگی های بسم الله این که تضاد عمیق ذکر بسم الله با نفرت و بدی و کینه هست. ما وقتی میگیم به نام خداوند بخشنده مهربان، نمیتونیم با نفرت و کینه و بدی عمل کنیم. اگه ما حقیقتاً خدای مهربون رو میپرستیم، پس ما هم باید مهربون باشیم. اگه میگی به نام خداوند بخشنده، پس تو هم باید بخشنده باشی، چون انسان شبیه همونی میشه که میپرستتش و تسلیم میشه. اگه تو مهربونی، پس معلومه که خدایی هم که تو میپرستی مهربونه، و اگه عدالت داری، پس خدایی هم که تسلیم اون هستی عادل هست. اگر صفت خداوند تو در تو نیست، پس در واقع اون خداوند تو نیست و تو خودتو در اختیار جزء او و غیر او قرار دادی و حرف غیر اون رو شنیدی. پس گفتن بسم الله الرحمن الرحیم وقتی راهگشا هست که عملا در زندگی ما آشکار بشه و خیر و خوبی ما به همگان برسه، بخشش ما شامل حال نیازمندان اون بشه. خب در اینجا میخوام به یکی از مهمترین ویژگی های بسم الله الرحمن الرحیم اشاره کنم و اون توحید و نفی شرک هست. به نظر من توحید و نفی شرک مهمترین پیام بسم الله الرحمن الرحیم هست. به نام خدا، یعنی فقط به اسم خدا، نه جزء خدا، نه غیر خدا. خداوند شریک نداره و شریک هم نمیپذیره. بنابراین وقتی که خونده میشه، اگر اسم اون آلوده به شرک باشه، مسلماً اون به دعای دعا کننده توجهی نمیکنه. به نام خداوند یعنی فقط از خدا، فقط برای خدا و فقط به اتکای خدا بخواه. پس اگه قدرت مهم دیگه‌ای تو نظر ما بود، اگر غیر خدا اتکای دیگری داشتیم، به نام خدا نخواستیم، پس دعای ما هم مستجاب نمیشه. وقتی میگیم به نام خدا، واقعا باید منکر هر نیرو و حرکتی غیر از اون چی که خدا هست باشیم. یعنی حال تو دقیقا باید عین این جمله باشه: لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. یعنی هیچ نیرو و توانی جز از سوی خداوند بلند مرتبه و بزرگ نیست. چقدر شده که ما نام خدا رو میبریم ولی تو سرمون هزار چیز دیگه است. بسم الله الرحمن الرحیم در واقع وضوی عشق است از همه ناپاکی ها و منیت ها. به قول حافظ که میگه من همون دم که وضو ساختم از چشمه عشق، چهار تکبیر زدم یک سره بر هرچه که هست. وقتی در کنار نام خداوند عظیم الشان چیز دیگه ای رو قرار میدیم و با وجود اراده و قدرت مطلق خداوند قائل به خواست و نیروی دیگری میشیم، اینجاست که دعای ما اینجوری ترجمه میشه: به نام خدا و به نام این و به نام آن. اگه بازم بخوام یه مثال در خصوص شرک ورزیدن و کمک خواستن از غیر خدا بزنیم، درست مثل اینی که از یه آدم قدرتمند یا از یک پادشاه بزرگ ما بیایم اینجوری درخواست کنیم و بگیم ای پادشاه، من از شما و از سرباز شما و از خدمتکار شما میخواهم برایم چنین و چنان کنید. این جمله نشون میده که ما اساسا از پادشاه نخواستیم، چون اگه پادشاه و قدرت اون رو میشناختیم، این چنین توهین‌آمیز اونو مورد خطاب قرار نمیدادیم. جالب این که اصلا مفهوم شاه تو فرهنگ ایرانی به مفهوم یک قدرت مطلق هست. در ادبیات عرفانی ما هم در اصطلاح عارفان و صوفیان، شاه یا پادشاه مظهر و نماد حق تعالی هست که بر کشور عشق حکومت میکنه و نیازمندان و گدایان طریق عشقش چشم به کرم و بخشش اون دوختن و به همین خاطر گدایی در خونه خدا رو به ملک و پادشاهی عالم ترجیح میدن. به قول سعدی، استاد سخن که چه زیبا گفته که میگه ما گدایان خیل سلطانی، شهربند هوای جانانی. بنده را نام خیشتن نبود، هرچه ما را لقب دهند آنی. گر برانند و گر ببخشایند، ره به جای دگر نمیدانی.
گدایان خیل سلطانیم، شهر بنده هوای جانانیم. بنده را نام خیشتن نبود، هرچه ما را لقب دهند آنیم. گر برانند و گر ببخشایند، ره به جای دگر
به نام خدا، یعنی به نام یگانه حق، یعنی نه به نام پول و دروغ، نه به اسم انسان و نه به اسم جهان، تنها و تنها به نام آفریدگار جهان، رب العالمین. بسم الله الرحمن الرحیم، یعنی به نام خداوندی که همه چیز تسلیم و مسخر اوست. وقتی ما این رو از ته قلبمون بگیم، نباید از کسی دیگه جز خداوند بترسیم، نباید به غیر اون امید داشته باشیم و دقیقا انتظاراتمون متوجه اون جز و غیر بشه. اگر این چنین خالصانه به نام خدا گفتیم، اون وقت است که کلام ما سراسر دعا خواهد شد و دعای ما در لحظه مستجاب خواهد شد. در چنین حالتی کلام انسان مملو از قدرت الهی میشه. واقعا چه چیزی هست که بتونه در برابر چنین کلامی مقاومت کنه؟ کدام خواست و میل در جهان وجود داره که با چنین قدرتی به تحقق نرسه؟ و کدام انسان هست که از این طریق به تکامل و رستگاری و سعادت نرسه؟ رمز ارتباط واقعی با خدا، خدایی هست که اینگونه ما صداش بزنیم. و اگه چنین رابطه راستینی برقرار بشه، وقوع هر اتفاقی برای ما امکان پذیر خواهد بود. اونگاه ما میبینیم که دست خداوند از هر آستینی برای ما بیرون میاد و عملا ما رو چنان از قدرت خلاقانه خودش بهره‌مند میسازه که اراده آفرینندگی رو در هر چیزی در ما به اوج میرسونه. چرا که چنین دستی قطعاً از قدرت نامحدود الهی برخوردار است. بهترین دوست انسان خداوند است. همه دوستان ممکنه یه روزی ما رو از خودشون برونن یا برنجونن، اما اونی که همیشه دوست ما باقی میمونه، اونی که ما رو به خاطر خودمون دوست داره، اونی که تو هر شرایطی، حتی سخت‌ترین لحظات زندگی رهامون نمی کنه، خداوند هست. و به همین خاطر بندگی اونو کردن بالاترین عزت و افتخار هر انسانی هست و بر همه چیز رجحان و برتری داره. و چقدر قشنگ حافظ گفته که اگه تو معشوق من باشی، اگه منو بنده خودت قبول کنی، از همه چیزم میگذرم، حتی پادشاهی هر دو جهان. به ولای تو که گر بنده خیشم خانی، از سر خواجگی کون و مکان برخیزم. دیگه از ویژگی های بسم الله الرحمن الرحیم این هست که بسم الله همیشه نشانه حیات و زندگی هست. به نام خدا به نام مرد نیست، به نام حیات و زندگی است. به اسم خدای زنده و زنده کننده است. هو الحی و هو اللایموت. اگر انسان دست به ویرانی و کشتار بزنه، اگر دست به ظلم و جنایت بزنه، اگر دستشو به خون بیگناهان آغشته کنه، کارش نمیتونه به اسم خداوند باشه. هرچند که در طول تاریخ به اسم خدا چه خونهایی که ریخته نشد. سراسر تاریخ بشر مملو از کشتگانی هست که به ناحق به نام خدا و رسولانش کشته شدن. اگر کسی به واقع گفت به نام خدا، او باید زندگی و حیات ببخشه و حیات رو گسترش بده. اما اگه نتیجه تلاش او تخریب، نابودی و کشتار باشه، هرگز شروع تلاشش به اسم خداوند نبوده و نیست، و بردن نام خداوند پوششیه برای مطامع پست دنیاییشون. به قول سعدی، اینها مدعیان بیخبر از عالم حقیقتند. ای مرغ سحر عشق پروانه بیاموز، کان سوخته را جان شد و آواز نیامد. این مدعیان در طلبش بیخبرانند، این مدعیان در طلبش بیخبرانند. کان را که خبر شد خبری باز نیامد. ای برتر از خیال و قیاس و گمان و وهم و از هرچه گفتند و شنیدیم و خوانده ایم. مجلس تمام گشت و به آخر رسید عمر، ما همچنان در اول وصف تو مانده ایم. بسم الله الرحمن الرحیم نشانه قدرت وصف ناپذیری و رهایی از هر ترس و اندوهی است. اگه کسی با نام خدا شروع کنه، هرگز دچار هراس و ترس نمیشه و به تعبیر خود قرآن که بارها و بارها به کار رفته، نه میترسه و نه غمگین میشه. فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. باز هم به قول خواجه شیراز، اگه به خدا اعتماد کنی، غم به ما راهی نخواهد داشت. به جان دوست که غم پرده بر شما ندرد، گر اعتماد بر الطاف کارساز کنی. اگر کسی گفت به نام خدا اما دو دستی به کار خودش چسبید، ترسید، هرس زد، هراسناک شد، اون مسلماً به نام خدا شروع نکرد، بلکه کلمه‌ای مثل کلمات دیگر رو برای خودش زمزمه کرده. ما وقتی میگیم به نام خدا، دیگه ترس و وحشت معنایی نداره. با ذکر نام خدا، اون قادر مطلق، باید بی نهایت قدرتمند بشیم. ما او رو طلبیده ایم و اسم اون رو از هر قدرتی بزرگتر و از هر نیروی قویتر میدونیم. با وجود او هیچ قدرت دیگه وجود نداره. نام پروردگار جهان غیر قابل مقایسه با هر قدرت دیگه ای هست. اما همین نام بزرگ برای کسی که به راستی اونو به کار نمیبره، چه بسا از موجود ضعیف و کوچیکی مثل یه مورچه هم براش ناتوانتر میشه. اونگاه که نام پرعظمتش رو ما بیایم صادقانه و با پایبندی تمام بیان کنیم، همه عالم و همه قدرت ها و همه خواسته ها در برابر اون از یک مورچه برامون کوچکتر و ناتوانتر خواهد شد و بی نهایت قدرتمند خواهیم شد. از دیگر ویژگی های بسم الله الرحمن الرحیم این است که بسم الله نشانه تسلیم به حق است. وقتی انسان میگه به نام خدا، این به این معناست که گفته من تسلیم و خدمتگزار پروردگان عالم هستم. یعنی این جهان پادشاه بزرگی داره و من کارگزار و بنده اون فرمان روای یگانه‌ام. بنابراین با وجود این نام دیگه اون نمیتونه برای خودش یا سر خود عمل کنه، بلکه همه اعمال و حرکات اون باید برای خداوند و در جهت تحقق اراده اون فرمان روای بزرگ باشه. پس وقتی گفت به نام خدا، دیگه نباید از کسی یا چیزی بترسه، نباید برای کسی جز ربش تلاش کنه، نباید از نتایجی که در پی عملش به وجود میاد زیادی تحت تاثیر قرار بگیره، چون اون خودشو کارگزار الهی میدونه و کارش رو هم کار خدایی. پس نتیجه هم هر چی باشه، چه به ظاهر موفقیت و چه شکست، هر دو رو توفیق الهی میدونه. انسان وقتی تو راه درست باشه نگران هیچ چیز نیست، چون خداوند رو پشتیبان 100% خودش میدونه و همه چیز دست اونه. خداوند تو آیه 26 سوره مبارکه آل عمران چقدر خوب به این مضمون پرداخته. قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِ الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. بگو خدایا ای مالک همه موجودات، به هر که خود بخواهد آنها که در راه درست و فرکانس مناسب هستند حکومت میدی و از هر که خودش در مسیر درست نباشد حکومت گرفته می شود و هر کرا خودش بخواهد عزت می بخشد و هر کرا که خودش نخواهد خار و بی‌مقدار می کند. هر خیری به دست خدا، اما به انتخاب ماست. یعنی خداوند بر هر کاری توانایی بی قید و شرط دارد. به قول فردوسی، بد و نیک هر دو ز یزدان بود، لب مرد باید که خندان بود. یعنی این راضی بودن به نتیجه کار، تلاش کردن و راضی بودن به نتیجه کار. بنابراین منطقی به نظر میسه که خب ما تسلیم محض چنین قدرتی باشیم. اصلی ترین و تنها کاری که باید انسان انجام بده تسلیم هست و اولین تجسم و تظاهرات عینی تسلیم خدمتگزاری هست. تسلیم بودن تنها راهیه که میشه برای پیوستن به خداوند و اتصال به بی نهایت به اون توسل جست. حضرت موسی علیه السلام قبل از رسیدن به پیامبری دچار مشکلات عدیدهی بود و همه جا سربازان فرعون برای اینکه اشتباهی یکی از سربازان فرعون رو کشت در به در دنبالش بودن و تحت تعقیب بود. و وقتی به فرزندان شعیب برخورد میکنه در حقیقت اوج درماندگی و آوارگیش هست. اینجاست که از آوارگی، از این همه تعقیب و گریز حقیقتا خسته شده، از این همه تقلا کردن خسته شده، از این همه تحت تعقیب بودن به شدت آزرده هست و اینجاست که دست از تقلا کردن برمیداره و خودش رو تسلیم محض خداوند میکنه و دردمندانه می فرماید پروردگارا به آنچه از خیر بر من نازل می کنی نیازمندم. یعنی هر خیری از تو به من برسه من بهش نیازمندم، من تسلیمم. پس غیر تسلیم شدن واقعی به حق راه دیگه‌ای در قرآن پیشنهاد نشده. در حقیقت معنای واقعی تسلیم به معنای همه خوبی‌ها، همه رستگاری‌ها و همه خوشبختی‌ها و همه خداست. تسلیم کتیبه خلاصه عهد یاران خداست و خودش چکیده آموزه های خداوند هست. تسلیم میثاق عارفان و بندگان نیکوکار خداوند هست. تسلیم هدایت یافتگی و به نور و روشنی رسیدن هست و رهایی از ظلمت خود و راز یگانگی و اتصال با هستی لایتناهی. شناخت خداوند با تسلیم عینیت پیدا میکنه و حلقه اتصال و اتحاد با انرژی مطلق عالم هستی هست. با تسلیم شدن انسان در حضور بی نهایت الهی ذوب میشه و حیات جاودان پیدا میکنه. ای درد تو هم درمان در بستر ناکامی و یاد تو هم مونس در گوشه تنهایی. در دایره قسمت ما نقطه تسلیمی، در دایره قسمت ما نقطه تسلیمی. لطف آنچه تو اندیشی، حکم آنچه تو فرمایی.